صل على محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هر بار اگر اجازه بدین یه نکته از این دعا اول جلسه بگم، همینطوری جلسه به جلسه بالاخره این دعا رو باهاش آشنا بشین. این یکی از ادعیه وارده از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است که در کتب به دعاهای اسم مختلفی واسش گفتن. در بعضی از کتب گفتن دعای حیات طیبه، بعضی جا گفتن دعای تیسیر امور. اینا هم نوعاً به خاطر عبارتهای دعا گفتن، وگرنه خود دعا اسم نداشته به این معنی. این دعا با یه عبارتی شروع میشه که شاید به این خاطر این اسم براش گذاشتن که خیلی هم عنوان مهمیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العاملین لها. خدایا آسان کن برای من کارهایی رو که تو اون کارا رو دوست داری، عاملین اون کارا رو هم دوست داری. این دعا برای همین گفتن دعای تیسیر امور، ولی نه دعای تیسیر امور به معنی این که حالا هر که هر کاری داره میکنه کارش را بیفته، نه، تیسیر آسان شدن در کاری که خدا دوست دارد. حالا ممکنه بگین که چه لزومی داره آدم کاری که داره انجام میده برای خدا آسان بشه؟ حالا سخت باشه چه بهتر، هرچی کاری که برای خدا سخت‌تر باشه این اجرش که بیشتره. نه، برای اینکه اینو متوجه بشید بعد یه گریزی بزنیم به سوره مبارکه لیل. در سوره مبارکه لیل میفرماید که و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرى. اون کسی که اهل بخششه، اهل تقواست و تصدیق میکنه قیامت رو، کارها برای او آسان میشود. نه، باز این جمله درست نیست. میفرماید فسنیسره لليسرى، او را آسان میکنیم برای کارها. یعنی چی؟ یعنی آدمی که با معارف زندگی میکنه، با یاد قیامت زندگی میکنه، اهل تقواه، به مرور خوبی کردن براش آسون میشه. طبیعیه دیگه، خوبی کردن براش آسون میشه. مهمه که کارهای خوب برای ما آسون باشه، نه به دلیل اینکه خود کار آسون باشه، به این دلیلی که انجامش برای ما آسون باشه. این خودش یه درجه کماله. حواستون باشه، این ربطی نداره به این که بگیم من خیلی دوست دارم کارهای سخت انجام بدم. اشکال نداره شما کارهای خیلی سخت انجام بده، ولی خیلی فرق میکنه کارهای خیلی سخت برای آدم آسون باشه یا سخت باشه. انسان مؤمن کارا براش آسونه، چون با معارف پیوند خورده، کارا براش آسونه، کارا براش دیگه سخت نیست. پس دعای تیسیر، دست شما درد نکنه، دعای تیسیر امور به این معنیه، به این معنی که خدا یه کاری کن اون کاری رو که تو دوست داری برا من آسون بشه. یعنی چه آسون بشه؟ من انقدر وسعت وجودی پیدا بکنم که سخت‌ترین کارا برا من آسون باشه. مانند این که حضرت ابا عبدالله میفرماین که کشته شدن در مقابل چشمان خدا با همه سختیش برا من آسونه. چرا آسونه؟ چون حسین علیه السلام به جایی رسیده که سخت‌ترین کارا براش آسونه. دعای حیات طیبه دعای وسعت وجودیه، جوری که انسان مؤمن، مؤمنی که این دعا در زندگیش جاری بشه، سخت‌ترین کارا براش آسون میشه. حالا این نکته رو داشته باشین، دفعه‌ای بعد انشالله هر بار دوباره چند جمله‌ای به این نکات انشالله اضافه میکنیم. خب این بحث دعای حیات طیبه. حالا بریم سراغ سوره مبارکه عبس. فکر میکنم آخرین جلسه سوره مبارکه عبس خواهد بود. یه دور سوره رو بخونیم، ماجراشو با هم دیگه مرور کنیم. جلسه گذشتمی بحث مفصلی حول این سوره داشتیم و احتمالاً این جلسه دیگه سهم ما تموم میشه. سوره که تموم نمیشه، ما تموم میشیم، چون سوره ها تموم نمیشن، ماها تموم میشیم، ما تموم میشیم. بله، کل من علیها فان آقای دکتر. بله بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجا اهل اعما و ما یدریک لعله یزکا
او یذکر فتنفعه الذکر، اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یذکا و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهى. آدم ها ذکر باید برایشون در زندگی مهم باشه. بزرگترین دارایی انسان اتصال به خداست که اگر باشد بقیه چیزا معنا داره، اگر نباشد بقیه هم به درد نمیخوره. لذا اگر انسان اینو متوجه بشه، اولا دغدغش این میشه که آیا من به خدا متصل هستم یا نیستم، بعد دغدغش این میشه که آیا دارم یا ندارم، آیا توانایی دارم اصلا یا ندارم، آیا اصلا میبینم یا نمیبینم. چه فرقی میکنه آدم اعما باشه یا بصیر اگر به خدا متصل نباشه؟ چه فرقی هم میکنه آدم اعما باشه یا بصیر اگر به خدا متصل باشه؟ ببینید اتصال به خدا که میشه ذکر، مهمترین دارایی زندگی انسانه. اگه آدم اینو بفهمه، توجهش از رو استعدادا برداشته میشه، اینقدر درگیر استعدادها نیست. من دارم، اینو دارم، چرا ندارم، چرا فلانی داره من ندارم، چرا من دارم کم دارم، چرا اگر دارم بیشتر ندارم. در صورتی که اونی که مهمه اتصال به خداست. حرف سوره اینه که چرا اتصال به خدا براتون مهم نیست. کسی که اتصال خدا براش مهم نباشه، خب بقیه چیزا براش باید مهم بشه دیگه. دیگه بقیه چیزا استعدادا براش مهم میشه و دارایی‌ها براش مهم میشه. و راه اتصال به خدام چیه؟ اما من جا اکه یس آ و هو و یخشا. کسی که دائما اهل تلاشه ولی در اوج خشیت، این نشون میده اتصال به خدا براش مهمه. بله. بله بله، همین حرفی که آقای دکتر میزنن. تا حالا جلوتر میریم در مورد آیات، بازم در مورد نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن بیشترم صحبت میکنیم. ببینین، پس حرف سوره که با دو جلسه در موردش صحبت کردیم، آقا ذکر خیلی مهمه، اتصال خیلی مهمه. زمینی رو فرض کنید به آسمان متصل نباشد، زمینی که بارون نداره، دیگه چه فرق میکنه؟ این زمین دیگه چیزی ازش در نمیاد که. این باید به آسمان اول وصل باشه، یه آبی بیاد، تا بعد در مورد بقیه امکانات اون زمین حرف بزنیم، شیبشو فلانشو. اگه به آسمان وصل نباشه که هیچ کاری نمیشه توش کرد، قابل زندگی نیست. این اول باید وصل باشه، قابل زندگی باشه، حالا بعدش در مورد استعداد کشتش، چنو کشتی توش بهتر آدم حرف میزنه. زمینی که هنوز به آب متصل نیست که آدم دعوا نمیکنه که این زمین به درد بلوط میخوره، به درد گردو میخوره، چه فرقی میکنه؟ آب وجود نداره تو این زمین که داری دعوا میکنی توش گردو بکارم یا گندم بکارم یا نمیدونم هندونه بکارم. که اول باید آبو برسونی به این زمین، بعد البته استعدادا موضوعیت دارن، بعضی زمینا به درد گندم میخورن، بعضی زمینا به درد درخت گردو میخورن، بعضی زمینا به درد انگور میخورن. بله، ولی به شرط اینکه آبی اساسا در آن زمین باشد. فلینظر الانسان الى طعامه، تو همین سوره عبس، انا سببنا الماء سبا. این آب از آسمون میاد میره تو زمین که طعام شما درست میشه. آبو قطع کنن شما بی طعام میشی. آب نباشه بشر طعامی نداره. حالا میخواد نخل باشه، زیتون باشه، تو بگو من نخل رو دوست دارم، بگه من زیتون رو دوست دارم. اون دعوا کنه که انگور خاصیتش بیشتره، اون یکی بگه نه آقا انار بهتره. ببین همه اینا وقتی موضوعیت پیدا میکنه که آبی وجود داشته باشه که حیاتی وجود داشته باشه دیگه. ذکر حکم آبو داره در این عالم. خیلی خوب، اینا حرفایی بود که ما دو جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم. میخوام آیات انتهایی این سوره رو که یه ذره کمتر بهش پرداختیم در مورد این آیات صحبت کنم، از آیه 33 سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا جاءت صاخه، وقتی که اون در واقع صیحه آسمانی، اون صدای رسای خلاصه عقل از سر به پران، اینجوری بگم عقل از هوش از سر به بر، وقتی اون صدا بلند میشه، یعنی آدما تکون میخورن از این حالت در واقع مستی که در آن هستن، میان بیرون. یوم یفر المرء من اخیه، آدم ها رو که نگاه میکنی میبینی از برادر خودش هم فرار میکنه و امهی از مادر خودش هم فرار میکنه و ابیه از پدر خودش هم فرار میکنه و صاحبتهی از همسر خودش هم فرار میکنه و بنیه از فرزندان خودش هم که وقتی پاره تنش بودن امکان نداشت به این راحتی دست از سر فرزندش برداره، از اونم فرار میکنه. میگه آخه چرا اینجوری شد؟ چی شد که او همه رو ول کرد؟ چه اتفاقی افتاد که این همه رو ول کرد؟ مگه میشه آدم اینطوری بشه که یهو همه رو ول کنه؟ حالا اگه این آدمه لزومنم آدمه دیگه، بالاخره آدم محبت داشته به اینا، محبت نداشته، یه تعلق خاطری داشته، چی میشه اینا رو ول میکنه؟ خیلی این آیه بعدی آیه مهمیه. لکل امرئ منهم، هر آدمی از اونا در این روز یوم اذن شأنون، یه شأنی داره، یغنی که او را به خودش مشغول کرده است. میشه ترجمه آیه لکل امرئن، برای هر کدام از این آدما یوم اذن در آن روز شأنون، یه شأنی وجود داره که یغنی ه، یعنی چی؟ یعنی مشغول کرده است او رو مشغول کرده. شأن چیه؟ شأن رو توی لغت به معنای حال و کار معنی میکنه، احوالات یه آدم. در کتاب قاموس، در کتاب قاموس گفتن کار یه آدم، احوالات یه آدم، اوضاع یه آدم، وضعیت یه آدم رو بهش میگن شأنش، اموراتی که داره. نه، کتاب قاموس، کتاب لغته. بله قاموس. بله بله. جناب راغب در کتاب مفردات میگه همه امور و احوالات رو نمیگن، امور و احوال جدی و اساسی فرد رو میگن شأن، کارهای خیلی جدیش. الان مثل این که الان به شما بگم که شما آقا کارتون چیه؟ شغلتون. ما اصطلاحا مثلا کلمه شغل، آقا شغلتون چیه؟ میگید من دانشجوام، در حالت دیگه من مهمترین کاری که دارم و بهش اشتغال دارم، مشغولشم، درس خوندن، من دانشجوام. به یکی دیگه میگه آقا شما شغلت چیه؟ میگه من مثلا کارمندم. اون یکی میگه آقا من شغلم خانه‌داره. یعنی مهمترین کاری و احوالاتی که من بدان مشغولم. ما توی اصطلاح چیزم اینو استفاده میکنیم. شأن میشه مهمترین اشتغال یه آدم، مهمترین اشتغال یه آدم رو بهش میگن شأنش. این کلمه 4 بار در قرآن اومده. یه ذره میخوام واژه رو باز کنیم ببینیم چیه، بعد بریم جلو. 4 بار تو قرآن اومده. یکیش خب همین آیه است. 3 تا مورد دیگه شو براتون میخونم. یکی در سوره مبارکه یونس آیه 61، و ما تکون فی شأن، خطاب به پیامبر گرامی اسلام، و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. پیامبر در هیچ شأنی نیستی مگر اینکه ما شاهد بر اون وضعیت توییم. حالا این وسطاشو نخوندم دیگه، ترجمه آیه میشه پیامبر در هیچ شأنی نیستی، در هیچ احوال و امری نیستی، در حال تلاوت آیه ای از قرآن نیستی، کلن در حال انجام دادن هیچ عملی نیستید، الا اینکه ما بر شما کاملا احاطه داریم و زیر نظر ماست، زیر احاطه کامل ماست. خطاب به پیامبر. پیامبر در هیچ شأنی نیست مگر اینکه خدا بر آن شاهده. خیلی خوب. آیه بعدی سوره مبارکه نوره، آیه 62، آیات انتهایی. ماجرای آیه اولش اینه، به پیامبر میگه پیامبر وقتی یه امر جامعی پیش اومد، مثلا امر جنگ شد، امر جامع، همه مأمور میشن به جنگ، اگه مؤمنین خواستن از این امر جامع بیان بیرون باید اجازه بگیرن، باید اجازه بگیرن. میگه آقا میشه مثلا ما احیانا این جنگو شرکت نکنیم؟ بعد به پیامبر میفهمد که فاذا استاذنوک لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم، اگر یه وقت برای کاراشون، برای اموراتشون، اشتغالاتشون اومدن بهت گفتن میشه به ما اجازه بدی ما تو این موضوع نباشیم، مثلا جنگ شد، یه نفر پدر بیماری داره، صبح تا شب مشغول پدر بیمارش بود، میگه پیامبر اگر اومد، اگه مؤمنین اومدن برای چون خیلی هم ممکنه برن این کارو بکنن برای در رفتن، میگن پیامبر اگر از مؤمنین اومدن برای بعضی از شؤونشون، مثلا خانم خانه‌داره میگه آقا من مثلا بچه دارم، یا اون مثلا معلمه میگه آقا اگه من درسمو ول کنم ممکنه بچه‌ها آسیب ببینن، برای شأنشون اومدن اجازه گرفتن، هر کدومو صلاح دونستی بهشون اجازه بده. اینجا هم شأن ببینید چی میشه، میشه اون کاری که فرد به واسطه اون میتونه در یک امر جامعی مثل جهاد شرکت نکنه. برای همینم جناب راغب میگه شأن میشه امور جدی زندگی فرد، نه هر امری. چون آدم برای هر امری که نمیره اجازه بگیره جهاد شرکت نکنه، که برای امری که برای اون امر میشه رفت اجازه گرفت آدم جهاد شرکت نکنه، واقعا میشه اشتغال اصلی یک آدم. اشتغال اصلی یک آدم رو بهش میگن شأن اون آدم. یه آیه دیگه هم داریم که اینجا شأن دیگه برای انسان نیومده، این دوتا به علاوه سوره عبس برای انسانه، یه آیه هست که این برای انسان نیست، اونم سوره الرحمن آیه 29 معمولا مشهوره، همه شنیدین یسأله من فی السماوات والارض، همه آنچه در آسمان و زمینن از خدا طلب دارن، دعا میکنن، خواسته دارن، حاجت دارن، کل یوم هو فی شأن، خدا در هر روزی در یه شأنی است، خدا هر روزی یه شأنی داره، یعنی خدا هر روز در یه احوالاتیه، که از این با توجه به نکره بودنش و نکره در سیاق اون در واقع نف عمومیت مطلق داره، یعنی این که خدا هیچ دو روز شبیه هم دیگه نداره، در نظام الهی تکرار اتفاق نمیفته، لذا خلق امروزش با خلق فرداش کاملا متفاوته، هر روز در خالقیتی و هر روز در رازقیتی و هر روز در رحمتی. و حالا اینجا چون کلمه یوم آورده، این که هر لحظه حالا حرفی نیست، حالا بحث داره که حالا چرا گفته یوم، چرا نگفته مثلا آن، اینم حالا یه دلیلی داره، حضرت علامه میگن که چیه؟ حالا چون توی ادعیه کلمه آنو داریم، احتمالا خیلی دور از ذهن نبوده باشه به این معنی، ولی یکی از دلایلی که یومو میگن، یوم به معنای ظرف ظهوره، ظرف ظهور رو میگن یوم، برای همین قیامت هم میگن یوم، چون در آن یه چیزی آشکار میشود. شاید منظورش اینه که هر جایی یه آشکاری صورت میگیره از فعل الهی که ممکن است روز به روز، شبان روزی یا ساعتی یا کمتر و بیشتر باشد، در هر جلوه جدیدی خدا شأن جدیدی دارد. بعضی یوم اینجا میگیرن ظرف بروز، نه لزومن یک شبان روز، نه 24 ساعت. میگن اینجا کلمه یوم مفید ظرف بروزه. حالا ممکنه خدا بگی ساعت به ساعت جلوه میکنه، هر جوری که میفهمی جلوه میکنه، در هر جلوه جدیدی شأنی غیر قبلی دارد. در هر صورت این شأنم یعنی کأنه یه خالقی غیر قبلی، یه رازقی قبل قبلی، البته خدا تغییر نمیکنه ها، ولی جلوه ای داره کلن غیر قبلی، نگاه یه چیز جدیده در مورد خدا. شأن که گفتم برای ماها میشه اشتغالاتمون، برای ماها میشه اشتغال. الان به شما میگیم که شغل چیه، اونی که از همه بیشتر شما رو به خودش مشغول کرده میشه شأن شما. الان من اگه بگم شما شغل چیه، شما اگه مثلا هفت، مثلا هر روزم اینجا مثلا یه 10 دقیقه قبل نماز بیایی، نمیدونم مثلا اینجا رو مرتب کنی، نمیگی شغلم اینه که مسجد مرتب کنم، چون اشتغال زیادی نداره. اما اون کاری که بیشترین زمان شما رو به خودش صرف میکنه، به اون میگن شأن شما. شما میگه آقا واقعا شغل من دانشجوه، چرا؟ چون اکثر زمان من به اون صرف میشه. آخه اون برای خداست، برای خدا نمیتونم واقعا مثال بزنم، چون اگر یعنی همون حرف آقای دکتر رو میزنم که کل من علیها فان. بله اونا خدا، ولی جلوهش تکرار نمیشه. میخواد اینو بگی، میخواد بگه جلوه های خدا تکرار پذیر نیست، برای همین فکر میکنی تکرار میشه، تکرار نمیشه. بله نمیتونیم که بگیم لزومن این به معنای بی‌نظمیه، به معنای جلوه های جدیده. حتما تغییره، بله. اما حالا آیا این تحلیلش میشه بی‌نظمی؟ چیز دیگه نمیدونم. بله، بالاخره داره دائما نو به نو میشه. بله. خب حالا با این نکاتی که گفته شد بیاین برگردیم تو سوره مبارکه عبس، یه ذره این آیه رو دقیق تر بررسی بکنیم. میگه این آدم روز قیامت که شد، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. میدونی چرا فرار میکنه از بقیه؟ چون مشغول شأنشه دیگه. معنای اول آیه این میشه که مشغول شأنشه دیگه، یعنی انقدر مشغول امورات خودشه، خب بقیه رو اصلا حواسش نیست به بقیه، چیکار کنه؟ مشغول شأن خودش، انقدر مشغول شأن خودشه که حواسش به بقیه نیست، بس فرار میکنه. انقدر درگیر خودشه، درگیر اعمال خودشه، انقدر خلاصه بدهی بالا آورده، اوضاع خرابه در منطقه ورشکستگیه که اصلا فرصت نمیکنه. این فقط داره میدوه که خودش نجات بده. اصلا در اون لحظه انقدر درگیر این موضوع و نجات دادن خودش و خلاص شدن از وضعیتی که الان داره، دیگه کاری نداره بغل دستیش مادرشه، باباشه، خانومشه، بچهشه، این حرفا چیه؟ مشغول خودشه. این میشه اون نکته ای که ما جلسه گذشتم در موردش صحبت کردیم، یه خیلی کوتاه گفتیم و رد شد. حالا میخوام یه نکته ای بگم بعد سوال بپرسم، شما ادامه بدین. ظاهرا شأن به ما و خودش چیز بدی نیست. چرا؟ چون هم در مورد پیامبر گرامی اسلام اومده که براتون خوندم، پیامبر تو هم در شأنی نیستی مگر اینکه خدا بران شاهد است. همین که برای مؤمنین اومده، میگه مؤمنین یه شؤونی دارن که در ازای اون شؤون اجازه دارن در جهاد شرکت نکنن، یعنی یه مسئولیت های، یه دغدغه هایی داره، یه کارهایی داره که ای بسا اگر اجازه بگیر بهش اجازه بدن در جهاد شرکت نکنه. پس شأن به ما و خودش چیز بدی نیست. موارد استعمال دیگه‌اش نشون میده که این به معنای منیت نیست. شأن به معنای اینه که چیزی که انسان رو به خودش مشغول میکند. شما تعبیر کنید به همون اشتغالات انسان. البته ممکنه شغلش باشه، ممکنه نباشه ها. ممکنه من مثلا شغلم یه چیزی باشه ولی شأنم چیز دیگری باشد. حالا الان براتون مثال میزنم. مثلا من ممکنه در دانشگاه در حال درس خوندن باشم، ظاهرا دانشجو هم، اما به شدت دنبال کار تجاری و تجارت و بیزینس و این حرفا هم. صبح تا شب دارم به این موضوع میپردازم. دانشجو بودن نمیشه شأنم، با اینکه اگر ازم بپرسن اشتغال مینویسم دانشجو، اینو برای برگه ها مینویسم، وگرنه در پیشگاه الهی و در حقیقت عالم اونی که منو به خودش مشغول، من دغدغه تجارت دارم، درسته دارم میدوام و این حرفا و این کارا رو میکنم، اونی که منو دائم به خودش من را به خودش مشغول کرده است، نه چیزی که نمایش میدم برای دیگران، اونی که منو به خودش مشغول کرده دغدغه تجارته. پس شأن من تاجر بودنه، اگرچه ظاهرا در لباس دانشجو دارم عمل میکنم، ظاهرا دانشجو ام، اما ذهنم چیه؟ ذهنم تجارته. میشه با این درس پول در آورد؟ نمیشه. با این رشته میشه؟ نمیشه. الان اگه منو بشناسن میشه؟ نمیشه. اصلا مشغول اینه. شأن اون چیزی است که شما رو به قدری به خودتون مشغول میکنه که طبیعتاً از یه سری چیزای دیگه چی میشین؟ غافل میشین. طبیعیه دیگه. یا غافل میشید یا اینجوریه که حداقل نمیتونید بهش بپردازید. اگرم نگیم غافل میشین، مثل که به خاطر اون شأن جهاد نمیتونین برین دیگه. ولی اگه نگیم غافل، حداقل مشغولتون میکنه، میگه چون به این کار مشغولم پس این کارو نمیتونم انجام بدم. مسئلتون ایها الشیوخ، آقایون، برادرا، خواهرا، من و شما به چی مشغولیم؟ خدا وکیلی به چی مشغولیم؟ شأنمون چیه؟ کاری نداره، الان هر کسی میتونه با خودش شروع کنه محاسبه کردن، ببینه بیشترین چیزی که در ذهنش او رو به خودش مشغول میکنه اون چیه؟ بیشترین چیز چیه؟ بیشتر از همه تو چی داره چرتکه میندازه؟ حالا ممکنه تو ذهنتون دو تا سه تا کار بیاد، یه ذره دقت کنیم بالاخره یکیشون بر بقیه غلبه پیدا میکنه، نه دوتا اشکال نداره، بالاخره یکی دوتا موضوعی که تقریبا تمام اوربیتال وجود شما و ذهن شما رو احاطه کرده، معمولا بقیه موضوعات دیگه در حاشیه‌ان، یا اگرم بیان از دریچه اینا میان تو. شما به چه شأنی مشغول هستین؟ خیلی سوال شفاف و روشن و جالبی. شما به چی مشغول هست؟ از چه دریچه‌ای معمولا هر چیز رو در حال تحلیل و بررسی هست؟ بیشترین زمان ذهنتون به چی مشغوله؟ کارتون نه، چون ممکنه ظاهرا دانشجو باشی، خودتون میدونین که ذهنتون بیشتر درگیر چیه. واقعا درگیر مثلا دانشجو، یعنی جوینده دانشید و دارید میرید و میخواید مرزهای علم رو جا به جا کنین، ذهنتون بیشتر مشغول اینه؟ یا ذهنتون مشغول ازدواج، همه چی از دریچه ازدواج میبینید، آیا رشته به ازدواج ختم میشود نمیشود، آیا فلانی خوب است آیا خوب نیست، قبلی خوب نبود بود، به این مشغوله. ظاهرا دانشجوییم، ذهنتون مثلا به تجارت مشغوله. بعضی دانشجوان ذهنشون به مثلا یه درگیر اینه که یه کاری بالاخره داشته باشیم، ذهنشون درگیر کاره، همه چی از اون دریچه دارن تحلیل میکنن. بعضی هم دانشجوان کلا درگیر رفتنن، کلا به رفتن مشغولن، چجوری بریم و کی بریم و چجوری بریم که کمتر هزینه بشه و چجوری بریم که بر نگردیم، چجوری بریم که برگردیم، چجوری بریم که راحت تر بر نگردیم، یکم مشغول اینه. ظاهرا دانشجو با اشتغالات و شؤونات بسیار متعدد و متنوع. شما خدا وکیلی مشغول چی هستید؟ نه شما نه، همه اونا کاری هم نداره. بعد ببینیم کدوم موضوع بیشتر از همه ذهن ما رو به خودش درگیر میکنه در شبانه روز. یه جور دیگه میشه حسابش کرد، کدوم موضوعی که وقتی بهش میپردازید چیزای دیگر رو حاضرید براش فدا کنین. یوم یفر رو مر من امهی و ابیه دیگه و صاحبتهی و بنیه دیگه، دو تا راه داره. اون کدوم موضوعی که بیش از موضوعات دیگه ذهن شما رو به خودش مشغول کرده، یا به بیان دیگه اون کدوم موضوعی که وقتی بهش میپردازین طبیعتا موضوعات دیگه در حاشیه قرار میگیرن و موضوعات دیگر رو فدای آن میکنید، خدا وکیلی فداش میکنید. بعضیا مشغول خانواده‌ن، خیلی این آدمای خانواده دوست اینطوریه، ذهنشون کلا درگیر خانواده است، اصلا موضوع خانواده براشون مهمه، همش درگیر خانواده‌ن، چجوری خانواده‌مون راحت باشه، رفاه داشته باشه، مشغول خانواده‌ن، در نتیجه همه چیز را برای خانواده فدا میکنن. بعضیا اینجوریه، شأنی که مشغولشن اینه. اول از همه به نظرم لازمه بررسی کنیم ببینیم به چه شأنی مشغولیم. خیلی چیز جالبیه ها، خیلی شگفت انگیزه. یه ذره خلوت کنیم، همونطور که من دارم حرف میزنم شروع کنیم چرت که انداختن، کش میکنیم. بعضی وقت آدم هول میکنه، چون دقیق که میشه باورش نمیشه که مثلا مشغول چه چیزی میتونه باشه. بعضی ها خیلی مشغول پیشرفتن، بیشترین چیزی که دغدغه‌شونه پیشرفته، دائم به جلو برن، پیشرفت کردن، توانمندی های بیشتر، استعداد بیشتر، توان بیشتر، به این مشغولن. دائما هم برنامه های مختلفی که توان اونا رو بالا ببره، مدرک های مختلف و امکانات و هر چی دیدی، ذهنش مشغول پیشرفت. بعضی هم درگیر اینه. به نظر شما پیامبر گرامی اسلام درگیر چی بوده؟ چون پیامبرم گفته و ما تکون و فی شیئن دیگه. پیامبر مشغول چی بوده؟ پیامبر مشغول یه چیزی بوده بالاخره. نه بذاریم پیامبر یه بذارم کنار، سختش نکنم. مؤمنین مشغول چی بودن که وقتی بهشون گفتن بیا برو جهاد، برای این موضوع تونستن اجازه بگیرن؟ مشغول چی بودن؟ به خاطر چه موضوعی تونستن برن بگن که میشه به خاطر این موضوع جنگ شرکت نکنیم؟ بگن بله اشکال نداره، میتونیم جنگ شرکت نکنیم. مشغول چی بودن؟ مشغول حق بودن، شاید مشغول مثلا علم به معنای خدمت مردم بودن، بالاخره لازمه در خیلی معیار خوبیه ها، خیلی این سوره نور معیار خوبیه، یعنی حداقل انسان، حداقل انسان مؤمن باید شأنش یه چیزی باشه که بر جهاد در راه خدا، یعنی قتال، ببخشید قتال در راه خدا ترجیح پیدا کنه، یعنی روش بشه بگه به این دلیل جنگ نمیام، جنگ شده، اونم نه جنگ صرفا دفاع مقدس ما ها، چون اونم در جای خودش خیلی مقدسه، نه جنگی که امام توشه، جنگی که امام توشه، پیامبر تو جنگه، توی این ماجرای سوره نور پیامبر تو جنگه، یعنی پیامبر خدا تو میدون جنگه، اگر مؤمنین کوتاهی کنن کم بیان ممکنه پیامبر کشته بشه. انسان مؤمن حداقلش به شأنی باید مشغول باشه که روش بشه وسط جنگ به پیامبر بگه میشه برم، پیامبرم بگه باشه برو، کاری نداره. حالا اون شأنی که در وجود خودمون پیدا کردیم ببینیم رومون میشه به پیامبر در وسط میدون جنگ بگیم آقا جان ببخشید آقا رسول الله این کاره هست، اگر اجازه بدید به خاطر این کار نیام، آقا بگه آره اشکال نداره نیا به خاطر این کار نیا، آفرین آفرین که به خاطر این کار نمیای، اجازه میدم. شاید واقعا داره یه کار علمی میکنه که شاید خیلی به مراتب از اون جنگیدنم مهمتر یا حداقل در اندازه اونه. بله حالا واقعا شأنای ما اینجوری هست، یعنی ما میتونیم شأنمون اینجوری که بهش مشغولیم و بریم مثلا خدمت امام زمان بگیم که آقا ببخشید وسط جنگه، ولی من میشه مثلا برا خارج رفتن مثلا نیام میدون جنگ، بعد آقا نگاه کنن بگن خودت چی فکر میکنی؟ اونا میدونین کریمن، کریمن ممکنه صداشو در نیارن، چون یه دونه نمونه داریم حضرت عبدالله الحسین، هر کی هر بهانه ای آورد امام حسین قبول کرد، ممکنه به رو آدم نیارن، ولی خب اونا به رو آدم نمیارن، خدا که به رو آدم میاره که، چون تو سوره نورم پیامبر بنده خدا چیزی نگفت، خدا میگه پیامبر اگر اینا اینجوری کردن، یعنی خدا که تعارف نداره، خدا روش میشه، پیامبر چون عبده و چون خیلی رحمت داره، نه که رحمتش از خدا بیشتره ها، چون بالاخره خودش عبده، هیچ وقت بر کسی دیگه ای حکمی رو بار نمیکنه مگر چیزی که خدا بگه، اینجا هم خدا برمیگه میگه پیامبر اگر اومدن اجازه گرفتن، اگه مؤمن بودن و شأنشون اینجوری بود که این شکل اجازه بده، مثلا طرف بره پیش امام حسین بگه که آقا ببخشید شب شما فرمودین فردا هیچکی زنده نمیمونه، من خانوادم تنها ان، اگر اجازه بدید به خاطر اون من، خب مرد صبح امام حسین هم خانوادش اینجا هن. از تنها بودن که بدتره که، آیا شما روت میشه اون شأنو به امام بگی بعد به اون دلیل بتونی شب کربلا شب عاشورا بیای بیرون؟ حداقل شأنی که مؤمن، اشتغالی که مؤمن برای خودش دست و پا کرده باید به اندازه جهاد بیارزه، حرفم اینه، به اندازه جهاد باید بیارزه. چی؟ ولی اونایی هم که حق الناس گردنشون بود در کربلا، میدونین یه دهی زیادی به بهانه این حق الناس همین کارو کردن، یعنی رفتن که حق الناس رو ادا کنن، بعد که برگشتن دیگه خبری از کربلا نبود. بعضیام که نمیخواستن اون شأن رو بهانه کنن و شأنشون جز این نبود که من شأنم فقط یاری حسین است و بس، اونام که بدهکار بودن چیکار کردن؟ وصیت کردن. آخه به قول اصفهانی ها شالله آدم بخواد یه کاری رو بکنه. بله. اونی هم که میخواست پای امام حسین وایسه بدهکارم بود میتونست اون شب یه کاری بکنه. وصیت میکرد. وصیت میکرد میداد به اینایی که تو میدون جنگ نیستن. وصیتشو کرده بود دیگه. وصیت میکرد میگه آقا من که نمیتونم امامو تنها بذارم که. وصیت میکنم که اگر میشه این بعد از این جنگ رفتید آقا من به فلانی بدهکارم، این فلانمو اسبمو بفروشین این بدهی رو بدین. میدونین خیلی فهم کنه، اگه شما اشتغالتون یه چیزی باشه امام حسین رو میذارید کنار به خاطر اون، اگه شأنتون این باشه که من شأنی ندارم جز یاری حسین، وقت همه دنیا رو میذارید کنار برای یاری حسین. تا شأن آدم چی باشه. تا اگر پرسیدن شغل، شما جلوی دو نقطه شغل چی می نویسین؟ دانشجو یا می نویسید عبد؟ به قول حضرت آیه بهجت، العبد نقطه. شأن من فقط عبد، من شأن دیگه ای ندارم. اونم شأن داره، انسان مؤمنم شأن داره، ولی شأنش عبودیت. در نتیجه همه چیز را فدای عبودیت میکند. تو شأن آدم چی باشه؟ این العبد البته شأن کیه در واقع؟ شأن رسول گرامی اسلام. چون وقتی میرم به معراج، فاوها الى عبده ما اوها، پیامبر یه شأن بیشتر نداشته. چی؟ انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. فقط مأمور این بوده که مطلب خدا رو به مردم برساند. شأنش عبد پیام رسان بوده. همه چیز حاضر بوده فدای این بکنه. حتی اهلشو. حتی اهلشو. امام حسین هم همینطوری بوده. امام حسین هم شأنش این بوده که انذار خدا رو به مردم برسونه. لذا همه چیو حاضر شده فدا کنه. حتی اهلشو. اهلشو فدا کرده. معلومه کرده. شأنش این بوده، اشتغالش این بوده، همه چیو فدا این کرده. ما آدمام بالا برید پایین بیاید شأن داریم. هیچ کی فکر نکنه شأن نداریم. همه شأن داریم. یه چیزی داریم که بقیه رو فدای اون میکنه. بلا شک. خب به نظرم جا داره آدم بشینه یه وقت در خلوتی، در یه شب جمعهی، یه وقتی که یه شب قدری، سنگاشو به خودش وا بکنه. حالا شب قدره، شب مبعثه، نمیدونم شب اول ماهه، خود شب جمعه است که گفتن شب قدره، سنگاشو وا بکنه، بگه آقا من واقعا شأنم چیه؟ من به چی مشغولم؟ اشتغال من چیه؟ این بیان دیگه از همون مطلب اول سوره است. چرا؟ چون اول سوره میگه که اونی که ذکر براش موضوعیت نداره، از اینجوری بگم مثلا آیات اول سوره رو، شما ذکر را فدای استعداد میکنید یا استعداد را فدای ذکر؟ شما امکانات را فدای اتصال به خدا میکنید یا اتصال به خدا را فدای امکانات؟ بستگی داره به کدوم مشغول باشه. شأنتون رو چی بدونید؟ بر اساس اینکه شأنتون رو چی بدونید این تعیین میشه. کاملا بر اساس این تعیین میشه. خیلی چیز جالبیه ها. خیلی سوره عبس. یه دنیا حرف از این طرف. آدمو بریم ببینیم به چی مشغول. خدا وکیلی شأنمون چیه؟ چیو فدای چی میکنی؟ همینجوریش ها، کدوم موضوعی که وقتی بهش مشغول میشیم بقیه موضوعات تحت شعا قرار میگیره؟ کاری نداره که. خیلی راحت میشه محاسبه کرد. بعد اگه دیدین شأنتون مثلا یه چیزای غیر عبودیت هست، دیدیم که شأن دیگه ای داریم، خیلی خوب دیگه تا قبل اینکه ساخه رو بزنن آدم وقت داره درستش کنه. چون وقتی ساخه دمیده میشه دیگه کسی نمیتونه درستش کنه ها. با اون شأن دیگه زندگی میکنه. خب تا قبل از اینکه در ساخه بدمن آدم وقت داره شأنو درست کنه دیگه. خب بسم الله دیگه، آقا درستش کن دیگه. خب سوال داریم؟ میخونین یا برم توی اون فضا بخونم؟ برم؟ بله چشم. بله بگین، ما آقای دکتر جواب میدیم انشالله. بگو عزیز دل.
شأنی که برای درس خوندن تعریف کردن چجوری باشه؟ یا یه چارچوبی باشه که طرف ببینه من دارم مثلا قرآنی درس میخونم یا نمیخونم؟ آیاتی داریم مثلا تحقیق؟
ببین بعضی موضوعات خوب آدمو گول میزنه، بعضی موضوعات خوب آدم رو گول میزنه، مثل همین درس خوندن. همچین شیکه، خیلی بهانه و توجیه خوبیه. ما که درس داریم میخونیم، ما که داریم درس میخونیم که خدا وکیلی در شبانه روز به چی مشغوله؟ ببین یعنی به جا به جا کردن مرزهای علم داری فکر میکنی؟ میگی که آره من دقیقا اومدم که مرزهای علم رو جا به جا کنم. آفرین، خیلی عالی. خب حالا مرز علم رو جا به جا کنی که بگن تو مرز علم رو جا به جا کردی، یا اگر مرز علم رو جا به جا کردی هیچ کم نفهمید مشکل نداری. به این یه ذره میدونی، بعد یه ذره دیدی اتی چاف این کار نکنی، دیدی مثلا نخه مثلا لباس میزنه بیرون، بعد یه گیر میدین اینجوری اینجوری میکنی بعد همجوری کل لباس در میاد، دیگه این نخی که زده بیرون بعد بگیری بکشی. حالا تو لباس این کار نکنی، بعضی وقت آدم گیری بی خودی نمیده، همون یه ذره بیرون باشه باز کار میکنه، اینو میگیری میکشی، یه سوراخ انقدی درست میشه بعدم دیگه نمیتونی اصلا لباس رو استفاده کنی. ولی اینجور جاها اگه میزنه بیرون دمت بکشتش، ببینی بخواه پشتش چه خبره. نه من میخوام مرزای علم رو جابجا کنم. خب مرز علم رو جابجا کنی برای اینکه بگن تو جابجا کردی، تو ذهنت اینه، یا نه مرز علم جابجا بشه تو جابجاش کنی ولی یه گوشه وایساده باشی همه برای یکی دیگه هم کف بزنن مشکل نداری. میگه به کدوم مشغولی؟ میگه نه دیگه من برم یه اون تلاش کنم مرز علم رو جابجا بکنم ولی یه کفشو برای یکی دیگه بزنن؟ خب پس برای چی من رفتم مرز علم رو جابجا کردم؟ یه وانت آبی میخریدم بار جابجا میکردم. خب پس ببین مشغول اینی که از تو تعریف کنن دیگه، الکی تیریب نیا واسه ما که من علم برام مهمه، من دانشجوام. خدا میدونه پشت این چهره های معصومانه دانشجویی میتونه یک گرگایی باشه. ما خودمون دانشجوی ما، ولی خب هم خودمونه که میشناسیم خدا وکیلی که برای همین
من میتونید همینجا فکر کنم چه بگی؟
بگو آیه 30 سوره روم چی؟
بله بقیم وشکل
ازادی آورم. رفت یه سوره دیگه، آیه خب بگو آیه 30 سوره رومو، اون نکته خودتو بگو تو من فقیم وشکل دین حنیفن
بایم شن پیدا کنیم، نقطه استارتمون اینجا میشه دیگه، درسته؟
آها چند تا جای قرآنه که شما میتونی شأن اصلیتو کشف کنی. الان سوالتون متوجه شد، اگه خواستیم ببینین شأنتون کجاست، چند تا جای اون جایی که انسانو معرفی کردن شأن آدم معلوم میشه. مثلا گفتن که انتم الفقراء، شما هیچی نداری، بیچاره‌ای، هیچی نیستی، به قول شما هیچی نیستی. خب میگی خب بله متشکرم خیلی ممنون. یه ذره اعتماد به نفس، نه اتفاقا هیچ چی نیستی، همونم نداری. متشکرم. خب ما چی هستیم؟ میگی چی؟ دوباره میگی سراغ آیات قرآن، میگی که الستو به ربکم قالو بلا. آیا قبول داری که یه ربی داری پس تو عبدشی؟ میگی بله قبول دارم. آها ببین شأن اولت معلوم شد، اولین شأنت اینه که عبدی، هیچی نیستی ولی عبدی. درسته هیچی نیستی ولی عبد که هستی، که این یه شأنه. شأن انسان چیه؟ عبد. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبود، عبد. دیگه شأنش چیه؟ نه این شأنیست که اصلا تو عالم براش قرار دادن. حالا ممکنه آدم ها اینو متوجه بشن، ممکنه نبرن برای خودشون شأن دیگه درست کنن. اگر قرار بود بر اساس مدل کارخونه عمل کنن، به قولی بای فکتوری باشن، بعد اینطوری میبودن. بر اساس کارخونه بعد اینطوری میبودن. ولی خب از اونجایی که بعد از یه مدت از کارخونه از آب بندی خارج شدن و رفتن سی خودشون، شأنای دیگه واسه خودشون درست کردن. اگه میخواستن بر اساس ساخت اولیه‌شون باشن، باید شأن خودشون عبودیت میدونستن، چون انسان غیر عبودیت که شأنی نداره که. پس یکیش میشه عبودیت، میگه قرار باشه اساسی باشه. یا به قول شما این آیه 30 سوره روم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. آیه خوبی رو ایشون میگه، ما اصلا انسان اینطوری تار و پودشو درست کردیم. که همه توجهش به خداست. یه آیه دیگه که اینو میگه خیلی جالبه، سوره لیل، و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. میگه هیچ کسی هیچ چیزی نمیخواد الا ابتغاء وجه. شأن ما چیه؟ ابتغاء وجه رب، آینه بودن برای خدا. آینه میگن انسان شأنش چیه؟ آینه. آینه از خودش چیزی داره؟ خیر. هیچی نداره؟ نه خیر، ولی انعکاس میتونه بده ها، انعکاس میتونه بده. اینا میشن شأنای انسان. انسان شأنش اینا بوده، آینگی بوده برای خدا. شأن قابل توجهی البته، اگرچه خودش هیچی نداره ولی خیلی چیز داره. یعنی اینجوریه، با خدا خیلی چیز داره، بی خدا هیچی نداره. آینه اینجوریه دیگه، تصویر توش بیفته یه چیزی داره، تصویر نیفته هیچی نداره. انسان شبیه آینه است، با خدا همه چیه، بی خدا هیچی نیست. شأن خوبیه، شأن جالبیه. به این میگن انی جاعلن فی الارض خلیفه. خلیفه یعنی همین، یعنی فرستادیم رو زمین، یه آینه است که تصویر خدا رو منعکس میکنه. خیلی شأنه با شکوهی اتفاقا. ولی خب آدم ها بعد از یه مدت یادشون میره شأنشون این بود. جالبه به بعضی از این رفقا میگین که مثلا آقا قرآن بخونیم، میگه آره حاجی خیلی لازمه، خیلی مهمه. میگم خب بریم بخونیم. میگه خب من الان وقت ندارم، این ترم 20 واحد برداشتم، زبانم دارم، پایان‌نامه‌ام میگم که اینطوریه، اینم اینجوریش کردم، اینم که این شکلیه دیگه. حالا البته پیگیر موضوع ازدواجم هستیم، برای کارم هم دارم یه کاری میکنم. میگم والله تو به همه چی مشغولی، خب دیگه منم بودم نمیرسیدم. بعد خب اشکال نداره، میگیم یه مدت اینطوریه، بعدش احتمالاً آزاد میشه دیگه، این کارم پیدا میکنه همینطوریه. خب دیگه سر کار میره دیگه. میگه خب احتمالاً دانشجویش که تموم بشه، دوره دانشجویش که تموم بشه باز همینطوریه، چون یه عالمه تازه پروژه گرفته دیگه. میگه حالا احتمالاً ازدواج بکنه قرار پیدا میکنه، ازدواجم پیدا میکنه دوباره همینطوریه. میگه آقا شما همه زندگیت که همینطوری شد، پس اساساً برای چی اومده بودی؟ به کدوم شأن مشغولی؟ قرار بوده فی الارض خلیفه باشی، به چه شأنی پس مشغولی؟ تو که صبح تا شب یا داری کار میکنی، یا داری اینجوری میکنی، اینجوری میکنی، این کار میکنی، اینجوری میکنی، وقت نداری برای هیچ چیزی که، پس به چه شأنی مشغولی؟ خیلی موضوع مهمی ها. ما ها به چه شأنی مشغولیم؟ خدا وکیلی فیلم بازی کردنی هم نیست. یعنی تا یه چیزی گفتین بعد یه صاحب نفسی کنار دستتون باشه بگه فیلم بازی نکن، اصل کاری رو بگو. نه خدا میدونه من که اصلا معلومه. الان من نگاه کن، من شأن من که کلن چیزه، حرف زدنه. من اگه حرف نزنم جانباز 90% میشه، و همه شأنم حرف زدنه. ما که حرف میزنیم. نه راستشو بگو. نه منظورم، منم همین جمله رو گفتم، دقت کن. گفتم ببین حرف زدن که رویه است، به چی مشغولی؟ منم همین رو گفتم. گفتم ماها ظاهر عملمون رو به عنوان اشتغال میگیم. برای همین در جواب ایشون هم که در جوابشون که نه، در مورد دانشجو هم همین رو گفتم دیگه. گفتم ببین دانشجو که عملته، به قول شما به چی مشغولی؟ بله دیگه، آهان، دلت به چی خوشه، دوست داری چی صدات کنن، چیا رو فدای چیا میکنی تو دلت. حالا دوست داری چی باشی، چی ذهن تو به خودش، چی آرزوته، اینا میشن شأن. به چی افتخار میکنی؟ و خدا میدونه پشت چهره هایی که ماسک زدن آدما یه شأنای عجیب غریبی هست. ولی خب بالاخره جلوی همدیگه نه، یه بار آدم باید به خودش خلوت کنه. برای خدا که نمیشه فیلم بازی کرد، آدم برای خودش هم نمیتونه فیلم بازی کنه، چه برسه برای خدا. این شما خودتون هم نمیتونین در این زمینه گول بزنین، شاید دیگرانو گول بزنین، خودتونه که نمیتونین فریب بدین که. دیگه خدا که دیگه اصلا میگه ما تکون و فی شیء، این پیامبر در هیچ شأنی، حتی پیامبر تو نیستی، الا کنا علیکم شهودا، ما حتما برای شهودی جان.
بعد موضوع شأن رو پیش میکشه، یعنی خب بعدش مثلا میگه که بعضیا خندانن بعضیا هم چهره غبارآلود دارن، این رو میتونیم به این صورت بگیم که یکی از دلایل فرار کردن آدم ها از هم، حالا مثلا من از پدرم از برادرم، اینه که میبینم اون به یه شأنی گرفتاره که اگر من برم سمت اون من رو با خودش پایین میکشه، یعنی یه حالت اینطوری.
آیا آخه نوع ادبیاتش اینطوری نیست؟ میگه شأنون یغنیه، یعنی شأنی که مشغول میکند او را به خودش، بیشتر مشغول شأن خودشه طرف تا اینکه مشغول شأن اون باشه.
نمیگم، یعنی این میبینه که اون مثلا به یه شأنی گرفتاره که مثلا من میبینم،
اصلا میخوام بگم نمیبینی اونو، اصلا میخوام بگم تو اصلا اونو نمیبینی، انقدر مشغول شأن خودتی که غیر شأن خودتو نمیبینی. کسی که میره تو قیامت اگر شأنش خدا باشه، قرب فقط قرب خدا رو میبینه، چیز دیگر نمیبینه. قیامت اینطوریه، قیامت محل تجلی شؤونه، شأنتون کنتراست میره بالا. تو دنیا ما رنگ و لعاب کردیم، کنتراست رو از بین بردیم، اون پشت شأنمون مثلا دنیا گرایی، رنگ و لعاب کردیم و قاطی. تو قیامت اینطوری نیست، کنتراست به اوج خودش میرسه، تمایز شأن میاد بالا جوری که هیچ چیز دیگه ای دیده نمیشود. یعنی ای بسا این که یوم یفروه ففرو الالله، داره الالله فرار میکنه، نه لزوما آدم بدی هم باشه، حالا در سیاق منفی البته استفاده کردن این آیه رو، ولی بالاخره فرارش میتونه ففرو الالله هم باشه. یعنی این شأنش اونجاست، فقط قفل کرده رو اونجا، مثل موشک هست قفل بکنه رو مقصد، دیگه این وسط کاری نداره کی میاد کی نمیاد، این قفل کرده رو اون مقصده. اصلا آدم ها همون نمیاد. یه روایت داریم از رسول گرامی اسلام در مورد این آیه، میگن تو قیامت آدم ها یه عدهشون مثلا پوشش ندارن، بعد یکی از اصحاب میگه ای وای پوشش ندارن، یعنی آدم ها به همدیگه نگاه میکنن، بعد پیامبر این آیه رو میخونن، میگن انقدر به هم به خود مشغولن که اصلا نمیفهمن دیگران لباس دارن یا ندارن. بله، بله. اون روایت پیامبر یه حالت تمثیلی داره، برای اینکه بگه انقدر مشغولن که اصلا اینو دیدین بعضی وقت برای حتما برای همه پیش اومده، یهو مشغول یه چیزی شدین، یه اتفاق افتاده نفهمیدین، بعد گفتن فلانی فهمیدی اینجوری شد، مثلا فهمیدی زلزله اومد، نه زلزله اومد؟ آره نفهمیدی؟ نه. دیدین بعضی وقتا برای آدم پیش میاد، مثلا یهو غرق میشه در یه موضوعی، اصلا اطرافش رو دیگه متوجه نمیشه، اینقدر اون به خودش مشغول میکنه آدمو، کاملا از محیط خودش فارغ میشه. انسان اینطوریه، در عین زندگی در اجتماع در شأن خودش فرو میره. ترتیبشو میگی؟ والا ترتیبش فکر میکنم به دلیل شدت وابستگیه، نوعاً برادری وابستگیش کمتر از پدر و مادریه و همسر و فرزندم وابستگیش کمتر از پدر و مادر، چی بیشتر از پدر و مادره، یعنی هی داره شدت وابستگی بیشتر میشه. برادرش رو نمیبینه که هیچ، پدر مادرش که هیچ، همسرش که هیچ، حتی فرزندش اینطوریه. حالا دیگه اونش هم جور در دیگه خداست دیگه، هم ادبیاتشو بلده، هم آهنگشو جور میکنه، هم ترتیبش. ولی خب قرآن بالاخره صرفا ترتیب ادبی ندارد، اینو بدونید، قرآن حتما ترتیبش یه جنبه
خدا
صوتمون فکر میکنم قطع و وصل بشه. آره صوتمون در حال قطع و وصل نیست، حالا این ماجرایی که در مورد سوره نور فرمودین، اون کسی که برای ازدواج و قسیل الملائکه و اینا، بله اصلا بحثی نیست. یعنی حرفمون سر همینه که بالاخره یه شأنی بوده که وقتی مطرح شده خدمت رسول خدا اجازه دادن. ما در دوران دفاع مقدس هم اینطوری بود، بعضی وقتا سردارای جنگ میرفتن ازدواج میکردن برمیگشتن، ازدواج هم میکردن بلافاصله برمیگشتن. بالاخره ازدواج سنتی بوده که احیایش موضوعیت داشته، لذا اجازه داره. میدونین اجازه دارد، نکته مهمیه. حالا دیگه اینم به شرطی که طرف از ازدواج منظورش این باشه که سنت خدا رو زنده کنه دیگه، اینم نکته. اونو میخواستن سنت خدا رو، معلومه اینجوری بودن بندگان خدا، میرفتن ازدواج میکردن برمیگشتن، یعنی اصلا چیز بود دیگه، تو این گیرا نبودن که قدش فلانه و رنگش به رنگ اون نمیخوره و رنگش با وسایل خونمون ست نیست و دیگه درگیر این چیزا نبودن. یه نیت دیگه ای داشتن بندگان خدا از ازدواج. الان یه ذره فرق کرده، معمولا همسر جز وسایل خونه حساب میشه، رنگش و قدش باید به مجموعه وسایل بخوره. یه جورای عجیب غریب. بله آقای دکتر، دارم میگن که این ازدواجم خیلی توش حالا ماجرای طیب و یعنی این که ایمان آدم مهم باشه خیلی باید مهمی بود، نه چیزای دیگش که. بله بله خیلی خوب. بله این جملاتی که حالا دوستانم اینجا نوشتن همین طوریه دیگه، یعنی شأن چیزیه که ما همه چی رو فداش میکنیم. بله شأن این طوریه، حالا در مورد شأن صحبت کردم دیگه. حالا کسی که شبانه روز مشغول تربیت آدم هاست، آیا این شأن قابل قبولیه؟ بله در منطق اهل بیت امر تربیت بر قتال ترجیح داره. در قرآن هم همین طوریه، در قرآن هم تعلیم و تربیت بر قتال ترجیح داره. لذا اگر کسی در میدان تعلیم و تربیت داره آدم تربیت میکنه، این واقعا جز شؤون بسیار مهمه، جز شؤون انبیاست دیگه، جز شؤون بسیار مهم زندگی انسانه. خیلی خوب. خب اینم از نکاتی که دوستان اینجا فرموده بودن. و یک شأن در قیامت اغنا میکنن در حالی که ما اغنا انهم ما کانو یمتعون. پس شأن مادی نیست، درسته؟ ببینین شأن که مادی نیست کلن، شأن مادی که نداریم. مثلا من میگم که من میخوام ثروت داشته باشم، پول داشته باشم، میگیم خیلی خوب دنبال چی پول داشته باشی که؟ میگیم میخوام خیلی قدرت داشته باشم. شأن نوعا اون چیزیست که میخواید در خودتون اتفاق بیفته و بهش مشغولیم. حالا آدم یا دیده شدنشو میخواد یا شهرتشو میخواد یا چیزهای مختلف. خب اینم شد چی؟ اینم شد موضوع شأن. یه نکته دیگه بگم و دیگه فرود بیاییم و تمومش کنیم، که یکی از دوستانم اینجا پرسیدن من باب جمع‌بندی سوره عبس عرض میکنم. بعد از این ماجرا این چند تا آیرم براتون بخونم. لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی وجوه یوم اذن مسفره ضاحکت مستبشره و وجوه یوم اذن علیها غبره ترهقها قطره. بعد از این موضوع میگه هر آدمی مشغول شأن خودشه. ببین هر آدمی بالاخره مشغول شأن خودشه، ولی برخی به شؤونی مشغولن که آنها رو گشاده و باز میکند و برخی به شؤونی مشغولن که اونها رو تنگ و گرفته میکند. معلومه دیگه، وقتی کسی مشغول عبودیت و خداست، اینقدر آنچه به آن مشغول است بزرگه که آدمم بزرگ میشه. وقتی شما مشغول این هستید که یه نفس کوچولوی فقیری مثل نفس من برای خودش کسی بشه، این انقدر کوچولوه و تنگه که انسان رو هم تنگ میکنه. انسان مشغول هرچی هست از اون سنخ میشه، به همون شکل در میاد. برای همین با همون مشغولیت یه دی مسفرن، مسفره یعنی باز، یعنی پرده کنار زدن، به حالت پرده کنار زدن میگن. لذا میشه چی بگم؟ آره، ولی این پرده غیر از اونه آقای دکتر. میگن نورانی، مثل که مثلا پرده رو میزنی آفتاب میفته درخشان، حجابی دیگه انگار نداره، حجاب به معنای مانع اینجوری درخشان. بعد در اوج خوشحالی، اوج خوشحالی، بعدم کاملا گشاده. جالبه شب عاشورا طبق اون چیزی که مقاتل از اردوگاه ابا عبدالله الحسین نقل میکنن، همه خوشحال بودن، شوخی میکردن، خوشحال بودن. شب عاشورا که چرس کنم، روز عاشورا هم در احوالات اصحاب همینو نقل میکنن. حتی موقعی که یکی تو دامن یکی دیگه شهید میشد، مثلا خلاصه با هم تکلم میکردن، شوخی های اونجا رو هنوز دارن، شوخی دارن با هم دیگه. حالا دیگه تو اون جنگ و تشنگی و این تشنگی شدید و نبرد و دغدغه و خون و زخم و گشاده، اصلا اینکار قصه رو قلب این نیست، بازه، تنگ نیست، روشنه. ببینین بستگی داره اون یفر رو. سوالشون اینه که آیا اینا هم فراری هن از پدر و مادر و اینا؟ ببینید یفر رو اگر در سیاق آیات به معنی منفی بگیریم که داره فرار میکنه و بیتوجه به همه است و اینا، نه اینا اینطوری نیستن. اما اگر یفر رو به معنای ففر رو الالله بگیریم، نه از باب اینکه از اونا فرار میکنه به معنی اینکه مثلا حال قیامت اینه که انسان ها مشغول به شأن خودشونن، اگر حالش بگیریم جمله کلیه میشه، برای همه صادق میشه. اگرچه نوعاً این آیه مطابق اون چیزی که در تفسیرم آوردن در سیاق بیشتر معنای منفی داره، اینا اینطوری نیستن. پس یا ما یفرو این آدمایی که در دنیا اونجوری بودن که از ذکر روگردان بودن و فقط خودشونو میدیدن، در قیامت هم چون فقط خودشونو میبینن از بقیه فرار میکنن. ولی خب مرز کردم ممکنه آیه باب معنای وسیعی تری هم داشته باشه، بیان حال قیامت باشه، نه اینکه آدم ها اینجوری هن. حال قیامت اینه، آدم ها مشغول شأن خودشونن. یعنی رسول خدا رو اونجا نگاه کنی مشغول چیه؟ مشغول شأن عبودیتشه. لذا اگر اونجا به فاطمه صدیقه طاهره زکیه توجه میکنه، نه چون دخترشه، چون عصمت الله بهش توجه میکنه، نه چون دخترشه. یعنی آیه میتونه برای پیامبر صادق باشه، پیامبرم اونجا رابطه نسبی قائل نیست، پیامبر چون یه نفر بچه‌شه بهش توجه نمیکنه، بلکه اگر اون بچه خودش عبد خداست و اصلا اولیاء الهیه، چون توجه داره به اولیاء الهی، بله به صدیقه طاهره و به امیر مومنان توجه داره، نه چون بچه‌شه، همسرشه، پدر مادرشه. مثل بسید که حضرت ابراهیم و آذر سرپرستش، این توجه به این نداره، توجه به عبودیت داره. بله لذا به این معنی میتونه صادق باشه که منظورش این بشه که کاری به روابط سببی و نسبی نداره، کار داره به شأن عبودیت. لذا اون دنیا هر کی عبد باشه ولو رابطه سببی نسبی با رسول خدا نداشته باشه، رسول خدا به او توجه میکند. اما اگر طرف فرزند رسول خدا هم باشه، سادات باشه، ولی عبد نباشه، از توجه رسول خدا بی بهره میشه. میتونه اینجوری باشه آیه، یعنی آیه میتونه فقط در سیاق منفی نباشه، بیان حال قیامت باشه. اون وقت عمد پیامبرم صادقه، ما خیلی خطرناکه. یعنی یه کسی فکر نکنه چون فامیله مثلا پیامبره، چون نمیدونم همسر فلانیه، نه، میشه مثل ماجرای کی؟ همسر لوط، کانت منل غابرین یوم اذن علیها غبره، دقیقا از یه واژه استفاده کرده. اونجا را همسر لوط میگه غابرین، اینجا میگه که وجوه یوم اذن علیها غبره. غبره و غابرین یعنی جاماندگان. یه عده توی قیامت جاموندن، جا میمونن، بعد کپ میکنن، همطوری کپ میکنه. فکر نمیکرده جا بمونه، ولی جا موند. کاروان رفته، جا موند. لوط و دختراش رفتن، جا موند. جا موند و با عذاب روبرو شد. میگه آخه من صاحب این بودم، یعنی من مصاحبش بودم، همنشینش بودم، من زنش بودم. باشه، شأن زن و بچگی نداریم در قیامت. در قیامت شأن عبودیت داریم. چون زنش بودم و شوهرش بودم و بچهش بودم و مامان باباش بودم که کسی رو چیز نمی کنن که. عجیباً غریبا. لذا بعضیا بازن و گشادن و بعضیا جاموندن، کاروان جاماندگان. و بعدم ترحقها قطره. قطره میدونی یعنی چی؟ قطره یعنی تنگی، معنای دقیقش. تو قرآن مقتر رو آدم به شدت فقیر رو میگن، به شدت تنگ دست رو میگن مقتر. قطره یعنی گیر افتاده، دست تنگ، قفل شده. قفل شده دیگه، چون درگیر اون شأنه بوده قفلم شد. حالا جالبه اگه این آیاتو برگردیم به آیات بالا، میبینید اونی که در قیامت خبره و قطر است، در دنیا هم عبث و تولاست. همینطوریه دیگه، دو دنیا هم همینطوریه، عبث و تولاه. با آدم ها همینطوریه. حالا اون یکی با آدم هم عبس و تولا نیست، گشاده، باز، بی محدودیت. حتی می شود آیا که مثلا قاتل خود را چیز کنه، ببخشه یا دعوت کنه به حق؟ بله، چرا که نه، آدم ها هدایت بشن. آخه خیلی به شما بدی کرده، ظلم کرده، بیا و اینو نبخش. آقا این چه حرفیه؟ نه، خیلی چیز عجیب غریبیه ها، خیلی چیز عجیب غریبیه. جان نه، گفتم یه قطره داریم یعنی تنگی. میگه اینا در قیامت تنگن، یعنی چیزی ندارن، بدتر از چیزی ندارن. آدم بعضی وقتا چیزی نداره ولی تنگ نیست، گشاده است. اینا تنگه، تنگ نظره، تنگ نظر، آدم تنگ نظر اینطوری میشه. ولی اون یکی تنگ نظری نداره، یعنی که آقا مثلا شمر خیلی ظلم کرده، ببین ولی بیای این کار کنی درست میشه. آقا دیگه ولش کن دیگه، اینو راهنمایی نکن. چرا نکن؟ بذار این خوب بشه، چه اشکال داره یه آدم خوب بشه. حالا آدم و قصاص و احکام اجتماعی که بعد احکامو اجرا کنه سر جاش، حق و ناس و اینا سر جاش، اما اونیش که به ما رب داره که کمک کنیم، که نجات بدیم، که این کار، چرا نکنیم؟ چرا یه آدمو نجات ندیم؟ تنگ نظر نیست. آقا این به درد نمیخوره. کجا معلوم به درد نمیخوره؟ شاید همین رفت عالمو زیر رو کرد. چرا اینطوری فکر میکنیم؟ چرا اینقدر تنگ نظرانه فکر میکنیم؟ این کارو بکنیم که چی بشه؟ آقا تون شاید همین کاری که همین دونه رو که کاشتی اینطوری شد، یه اتفاق افتاد، این در اومد اینجوری شد، بعد این شکلی شد، این اتفاق افتاد. خیلی لذا از سوره عبس از یه منظری انسانها مؤمن و کافر بودنشون بر اساس تنگ نظر بودن یا نبودنشون معلوم میشه. آدم کافر تنگ نظره. چرا؟ چون به موضوعاتی اشتغال داره که موضوعات حقیری هست. ولی اگر انسان به موضوع اشتغال داشته باشه که عظیم باشه، دیگه تنگ نظر نیست. فکر کنید یه نفر به خدا فقط مشغول باشه، فقط اشتغالش خدا باشه. حالا این ظلم کرده، میشه ازش بگذری؟ آره، چرا نشه بگذری؟ بخشید. فلانجا اینجوری شده، میشه این کار کنی؟ آره، چرا نشه، اینطوری میکن. آدم ها بر اساس آن چیزی که به اون اشتغال دارن تنگ نظر یا گشاده نظر میشن. و این قصه سوره مبارکه چیه؟ عبسه. خیلی بحث فوق‌العاده‌ایه. خب این منهم به کی برمیگرده در آیه 37؟ به همون لکل امرئن برمیگرده. میشه گفت عده‌ای ما جز عبودیت چند دیگه ای هم داریم، در واقع شؤون دیگه ای که داریم شؤونات عبودیت هم، وگرنه ما غیر از عبودیت چند دیگری نداریم. میتوان گفت عده‌ای در جریان وقایع وحشتناک قیامت ضاحکه مستبشره هستن، یعنی سختی قیامت مثل زلزله تاریک شدن خورشید برای عده‌ای اثر نمیکنه؟ نه معلومه نمیکنه، چون یه عده‌ای در واقع فقط مشغول خدا هن، قیامت هم که میشه به هم نمیریزن، چون اصلا این دغدغه آرامش نداشته که قیامت بشه به هم بریزه. که بعضی بودن که شأنشون خانواده بود ولی سر بزنگاه شأنشون عوض شده، این چطور ممکنه؟ نه نشون میده از اولم شأنشون خانواده نبوده. گفتم که آدم ها قیافه زیاد میگیرن، گول قیافه رو نخورین، وگرنه ما همه دانشجویی. من اینکه به من بپرسه شغل دانشجو آقا ولمان کن، نه شأن اون چیزیه که اتفاقا در بزنگاه ها خودشو نشون میده، یعنی اتفاقا از بزنگاه ها بفهمین شأن آدم ها چیه، نه از اون خلاصه ماسکی که به چهرهشون میزنن. خب یه جمله بگم، ما یه سیری رو شروع کردیم برای خوندن سوره ها، اگه یادتون باشه گفتیم یه دور سوره های مفصلات رو بخونیم. این سوره مفصلات هم از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شروع میشه میاد تا انتهای قرآن. دو تا سوره خوندیم، یه سری از رفقا گفتن نه و سوره های کوچیکو بخونیم و کاربردی بشه و اینا، و خدا بر توفیقاتشون بیفزاید، کمتر هم در جلساتمون اومدن. ما به نشانه اعتراض از اونجایی که در گفتگو و مذاکره اشتباه کردیم برمیگردیم به اصل ماجرا. آقا همون سیر خودمون رو میخونیم، داشتیم سوره های مفصلات بخوندیم، داشتیم سوره های مفصلات بخونیم، من بعد از اینم به حرف هیچکی گوش نمیدیم. خیلی هم اصلا اینطوریه. ما سوره مبارکه محمد رو کار کردیم، سوره فتح رو هم کار کردیم، که یعنی خوندیم دیگه، کار که نکردیم که، ولی انشالله از جلسه آینده برمیگردیم به اون سیر، برای اینکه برنامه داشته باشیم. این به نظرم برنامه داشتن خیلی مهمه، اینکه بالاخره این جلسه رو که یه بار دوبار نمیخوایم برگزار کنیم، که یعنی ما اومدیم حالا حالاها باشیم، یه 5 سالی 6 سالی 10 سالی آدم باید یه دور قرآن بخونه دیگه. ما تا یه دور قرآن نخونیم اینجا نمیخوایم بریم، این طبق محاسبات یه تقریبا 7 سالی طول میکشه. لذا ما یعنی کنگر خورده لنگر رو انداخته ایم. خب این یه نظمی میخواد، برای اینکه نظم داشته باشه دوستان بتونن پیگیری کنن، از همون سوره مبارکه محمد که میشن سوره های مفصلات میایم به انتهای قرآن. حالا دوتا سوره رو کار کردیم، بعدم بهش رسیدیم میگیم آها اینو کار کردیم، آخ جون میریم بعدی. ولی سوره مبارکه محمد و فتح رو کار کردیم. سوره بعدی سوره چیه؟ حجرات. جلسه آینده سوره حجرات. یه توصیه برادرانم خدمت همه عزیزانم دارم، اونم اینه که نکاتی که از اولا سوره ها رو قبل جلسه بخونیم، ولو در حد یه دور خوندن، ترجمه خوندن و بهش کمی فکر کردن، خودتون فکر میکنید میاید تو جلسه گفتگو میشه، خیلی فرق میکنه. حس مستمع ندارید. وقتی خودتون نخوندین کلن حس مستمع دارید، میزان دریافتتون هم کاهش پیدا میکنه. ولی همین که سوره رو میخونی یه چند بار بهش فکر میکنین، دو تا چیز به ذهنتون میرسه، بعد ببین تو جلسه یه چیز دیگه میشنوین، مثلا میگید آ این چرا اینجوری شد اینطوری شد، شما از حالت مستمع میاره بالاتر، استفادتون رو خیلی بیشتر میکنه. این نکته اول. نکته دومم باز برادرانه توصیه میکنم یه دفتری داشته باشین، نکات رو ثبت کنین، خیلی اثر داره. من بعضی وقتا برمیگردم به اون فایلایی که در گذشته سوره ها رو خوندم، چک میکنم، این بار که دارم میخونم بررسی میکنم، قبلی رو یادم میاد، دوباره کار میکنم، خیلی اثر داره. من الان هر کدوم این سوره ها رو که دارم میگم، دارم سعی میکنم علاوه بر نکاتی که قبلا خوندم سوره رو دوباره کار کنم، خیلی کمک میکنه. پس دو تا نکته، یکی این که قبل از هر جلسه توصیه میکنم در حد خوندن ترجمه، متن و ترجمه و اندکی فکر کردن وقت بذارین، خیلی کمکتون میکنه. دو، یه نظام ثبت داشته باشین، همین در حد هر سوره نصف صفحه میشه، اصلا از این دفترهای چیز بگیرین، دفترهایی که زون کنیان برگه بهش اضافه میشه، هر سوره از این، حالا از این آ50 برای هر سوره یه صفحه اختصاص بدین، چهار خط بنویسید بقیه‌اشو خالی بذارید دفعه بعد بهش اضافه کنید. همینطوری سوره ها رو کار کردین بهش میتونید ورق اضافه کنین کم کنین. ثبت خیلی اثر میذاره. قید العلم بالکتابه. اینو کتابت میکنین ثبت میشه براتون. اینم دو تا نکته انشالله از جلسه آینده موضوع میشه سوره مبارکه حجرات. خدا ما رو از انسان‌های ذاکر خودش قرار بده. عمیقا دعا کنیم خدا تنگ نظریامونو بگیره. بعد از خدا بخوایم به هیچ چیزی غیر خودش مشغول نباشیم. به هیچ چیزی جز عبودیتش مشغول نباشیم. عاجزانه از خدا درخواست میکنیم هر چی غیر خودش رو از ما بگیره. چون ما ناتوانیم در این کار. برای همین انسان‌هایی که اینطورین مخلصن، اسم مفعولن، خدا باید کمک کنه که ما خالص بشیم. از خدا میخوایم به برکت اسم اهل بیت، به برکت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و به یمن سوره مبارکه عبس، هر چه غیر خودشو از ما بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.